أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عدوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای مولای من، من تو را با زبانی میخوانم که گناهان اون زبان باعث شده است که او در بیان خواست و طلب الکن باشه و نتواند اون چرا که لایق عرضه به پیشگاه توست بیان کنه. و با قلبی با تو به مناجات می نشینم که جرم و جنایتی که بر خود روا داشته است باعث شده است که از فیض مصاحبت و همنشینی با تو محروم بشه و قابلیت مجالست با تو را از دست بدهد و حیات که شرط اولیه برای ابراز وجود است اون حیات را فاقد بشه. من با این کیفیت دارم تو را میخوانم، پس زبان من برای بیان مافز ضمیر الکن است و قلب من یارای مناجات با تو را ندارد. خب عرض شد که این فرمایشات حضرت سجاد خطاب به ماست و ما باید وضعیت خود را هنگام مناجات با پروردگار ارزیابی کنیم. امروزه مردم وقتی که به نماز برمیخیزن یا به قرآن تلاوت قرآن مشغول میشن و امثال ذالک، بدون هیچ گونه تفکر قبلی همینطور وارد در عبادت میشن. تا از راه میرسن کتشون رو میکنن و شلوارشون هم در میارن و میرن تجدید وضوع میکنن و مهر رو میذارن. حالا خیلی بیان احترام برای خودشون قائل باشن، یه سجاده هم پهن میکنن و الا نه، همینطور مهر رو از اون تاقچه بر میدارن. و خود ما هم همینطوری همینطور بر میداریم و دیگه حالا یه تسبیح هم کنارش بگذاریم یا نذاریم دیگه مشغول نماز میشه. در این زمینه عجیب است روایاتی که از ائمه آمده است راجع به مقدمات نماز، خیلی باب عجیبی دارد در وصائص در کتب احادیث که مصلی قبل از شروع در نماز باید ذکری بگوید، به چه فکری مشغول باشه و خود را در پیشگاه خدا چگونه احساس کند، آنگاه مشغول نماز بشه یا نسبت به تلاوت قرآن. ولی این مطالب هیچ کدام مورد نظر قرار نمی گیرد. بنده خودم به یاد دارم در اون اوقاتی که مشرف بودم به عتبات عالیات در خدمت مرحوم والد و به منزل مرحوم حداد، همین که موقع نماز داشت میشد، من تغییر حال را در ایشون اصلا کاملا مشخص بود. دیگه ایشون صحبت نمی کنن، داشتن صحبت می کردن ولی اصلا خب خبری نمیشد. هنوز صدای اذانی نیامده بود، هنوز چند دقیقه مونده بود، 10 دقیقه مونده بود، 1 ربع مونده بود برای وقت اذان و وقت نماز، مخصوصا نماز ظهر، این تغییر حالت را در ایشون بیشتر من مشاهده میکردم. که اگر با کسی صحبت میکردن دیگه صحبتشون قطع میشد و دیگه سرشون رو به پایین میانداختند و همینطور در حال تفکر و در حال معلوم بود که تعلقی به این عالم و جریاناتی که در حول و حوش میگذره نداره دیگه، تا اینکه موقع اذان میشد و خود ایشون بلند میشدن اذان میگفتن، یا میگفتن که به یک کسی که اونجا نشسته به یکی از ماها بلند شید اذان بگید، ما اذان میگفتیم و مشغول به نماز میشدن. درست؟ خب مشخصه حالا دیگر اون کیفیت نمازها بماند و یه اشاراتی هم به نظر میرسه در جلسات قبل، در سالهای در سال گذشته نسبت به کیفیت نماز ایشون عرایض خدمت رفقا عرض کرد. یا اینکه نه، یا امام مجتبی علیه السلام وقتی که هنگام نماز میشد رنگ اون حضرت دگرگون میشد، رسول خدا وقتی که وقت نماز میشد میفرمودن ارهنی یا بلال، من را از تفکر در کسرات به سمت و سوی اتحاد با حقیقت و مبدع ذات مرا بیرون بیاورد. خب اینها اینطوری نماز میخوندن و به شاگردانشون هم دستور میدادن اینطور بخوانند. اینها شوخی که نمی کردن. این دستوراتی که می فرمودن برای ما، اینها به صورت مزاح نبود. یا اینکه بالاخره حالا که یه امام صادق، حالا که ما امام صادق شدیم یه چیزی هم بگیم، بالاخره برای خالی نبودن عریضه حالا یه چیزی هم بگیم دیگه، حالا فلان امام صادقیم دیگه، یه چیزی نگیم میگم پس چه امامی چه چیزی. حالا که فرض کنید که به یه مقامی رسیدیم، حالا یک چند کلمه ای هم یه صحبتی یه چیزی بکنیم با افراد، بالاخره اونا خیال کنن ما در یه مقامی هستیم. همینطوری مسئله خشک و خالی هم نیست. نه، صحبت این است که اونا حلوایی چشیده بودند که میخواستن همون طعم و حلاوت و ذوق را هم به ما بچشانن، فقط همینه و الا اونا چشیدن. اگر میخواهی اون حلاوت را بچشی وقتی که از در وارد میشه همچی زود لباس رو در نیار، وضو بگیر، بگو الله اکبر، صبر کن، برو یه قدری بشین در سجاده، چند دقیقه، 5 دقیقه بشین رو سجاده، سرتو بنداز پایین، تمام اون چرا که در بیرون منزل از تفکرات و تخیلات بوده دور برید، به بچه ها بگو سر صدا نکنن، کسی به نیاد و در نزنه، اتاقی را برای عبادت اختیار کن و در اون اتاق رفت و آمد را ممنوع کن. نه اینکه هر کی بیاد و هر کی بره. درست؟ چرا؟ چون میخوای با خدای خودت خلوت کنی و انقدر ارزش ندارد این خلوت که انسان این مقدمات را تهیه کند، انقدر ارزش نداره. انقدر این مسئله اهمیت نداره که انسان بخواهد برای این قضیه وقتی بگذاره، حتما باید بره مهر بذاره وسط حال که این میاد و اون میره و این داد میزنه و اون نمیدونم میگه آب بیار، اون میگه نونو ببر، اونو میگه فلان بکن، اینم وسطش نمازی هم میخواند. این وسط و مشخص است که این چندان فائده‌ای برش مترتب نمیشه. مرحوم آقا وقتی که میخواستن نماز بخوانن در را میبستن که سر و صدا نیاید. اتاقشون اتاق خاصی بود، همون اتاقی که رفقا آمده بودن در بالا برای مجلس و اینها، اون اتاق پشتش اتاق نماز ایشان بود، می آمدن اونجا نماز بخونن. یا وقتی که افراد بودن در اون طبقه می آمدن در اندرونی و در اون اتاق خودشون می رفتن در اونجا و می نشستند و مشغول بعد از یک مدت بلند می شدن و مشغول نماز می شدن و ما حق نداشتیم در وقتی که ایشون نماز می خونن در رو باز کنیم داخل بشیم. قاعدش هم همینه، مسئله همینه. خب اینطور بودن، اینطور هم شدن. یه وقتی بعد از جریاناتی که اتفاق افتاد و مسائلی که اتفاق افتاد، یه بنده خدایی بود که خب به ما ابراز محبت میکرد در همون زمان مرحوم آقا، به عبارت دیگر واسطه ورای اتصالش به این مسائل خب هم ما بود. خب وقتی که ایشون احساس کرد که ما در یک حال و هوای دیگری هستیم و یه تفکراتی داریم که با اون تفکرات او همسویی ندارد، موافق نیست، گاهی تلفنی میزد. خب همیشه هم که ما تلفن رو بر نمیداشتیم. یه تلفنی میزد و که حالی بپرسه و در این حال یک نصیحت و ارشادی بکنه، تا اینکه یه دفعه بالاخره تلفن رو برداشتیم. ایشون اظهار گلایه که آقا من چند بار از 10 بار من تلفن کردم شما نبودید و بر نداشتید. و گفتم راجع به چی میخواستی شما صحبت کنی؟ حالا میدونستم مشخص بود یه مسائلی میخواستم خدمتتون بگم، یک مطالبی میخواستم بگم و اینها. خب حالا بفرمایید. حالا بله، حالا بعد قبل از اینکه بخواد اینو بگه من اینو گفتم، گفتم این مطالبی که شما میخواستید به من بگید در چه حدی از اهتمام و اهمیت قرار داشت؟ یا مسائل پیش پا افتاده ای بود یا اینکه بشه گفت نه خیلی مسئله مهم، خیلی مهم. هی میگو خیلی مهم، منم گفتم خب حالا بگو بگو. خیلی مهم. گفتم خیلی خوب. سوال دوم از شما، اگر شما عیالت قم بود و قرار بود که تنها بر نگردد به اون جایی که الان تو هستی، در یکی از همین شهرستان ها بود که 300-400 تا قم فاصله است، و قرار بود که تنها، آیا شما می آمدی او را بر بگردانی یا اینکه همینطوری ولش می کردی بمانه؟ نه می اومدم خب برش می گردم، خب عیالمه فراندم. باریکلا حسن، چه بچه خوبی، چقدر خوب میفهمه که انسان عیال را باید بیاد برگردانه. نمیشه بگه خب بمانه، بمونه، تو اونجا بمون ما اینجا. شده تا حالا؟ انشالله که پیش نیاد. نه خب میاید برمیگردونیم. گفتم این مطلبی که تو میخوای به من بگی اینقدر اهمیت نداشت که به اندازه یه آوردن زنت به اونجا بلند شی دو تا پا بیای اینجا و این مطلب رو حضوری به من بگی. از اونجا نشستی تلفن کردم آقا نبودی، خیلی خب حالا 2 روز دیگه یه تلفن دیگه، اونم نصف شب بوده، صبح بوده، 6 بعد از ظهر بوده، ما خواب بودیم بیرون. آقا یه تلفن دیگه بودید؟ نه ما زدیم نبودین. 15 رو دیگه گذشت. خب گفتم به اندازه یه عیال آوردنت ارزش نداشت دینت و دنیات و این مسئله و این مطلب که تمام زندگی شما و مرا تشکیل می‌دهد، چه راجع به خودت و چه راجع به من، چه راجع به خودت چه راجع به من. تو که بنابر اعترافت اون چه داری از من فرا گرفتی، آیا انقدر ارزش نداشت اون مطلب که بعد از فوت مرحوم آقا یه قدم بلند شی بیای اینجا و بگی آقا اون مطالبی را که ما در زمان مرحوم آقا از شما فرا گرفتیم با مسائلی که امروز مشاهده می کنیم چگونه وفق بدی؟ اینقدر ارزش نداشت. حالا که ارزش نداشت پس هیچ نیازی هم نیست برای این که ما مطالبش را بشنویم. خدا حافظ، به سلامت، گوشی را هم گذاشتیم زد. خب حالا این متوجه شد؟ متنبه شد؟ نه نشد. تا الان هم ارتباطی نیست. چه میزان، یعنی واقعا ما در مسائل اینقدر باید سست باشیم، یعنی اینقدر باید بی‌توجه باشیم، اینقدر باید. گاهی اوقات من وقتی که نمیتوانم بعضی مطالب را در ذهن خودم حل کنم و ارتباط اونها را بتوانم در کنار هم قرار بدم، اصلا مطلب را از اصل و ریشه رها میکنی. میگم اصلا خواست خدا بر اینه ما چرا بیایم ذهنمون رو مشغول کنیم؟ چون هیچ گونه تنسیقی بین اونها و بین این نقطه ها اصلا نمیتونه هیچ به هیچ کیفیتی، هیچ توجیهی، هیچ تلاعمی، هیچ الفتی نمیتونه انجام بشه، نمیتونه برقرار بشه. درست؟ حالا امام سجاد علیه السلام میفرمایند که وقتی میخوای دعا کنی خدا را این طور دعا کن که من دارم بهت یاد میدم: خدایا من تو را با زبانی الان دارم میخوانم که زبان من زبان اولیاء تو نیست. اون یا اللهی که مرحوم آقا و استادشون میگفتن، اون یا الله از زبان من بیرون نمیاد. اون یا سیدی که حضرت سجاد داره در اینجا میگه، اون یا سیدی از من متمشی نیست. اون قلبی که با اون قلب اولیاء الهی در سراسر وجودشون ربط با ذات احدیت ایجاد می کنند به نحوی که هر ظهوری را مادون ذات احدیت مخل به مرتبه و مرحله اتصال خود می بینند و از رؤیت جمال جمیل ترین مظاهر الهی و بالاترین از مخلوقات و مبدعات و صور مقدسه و انوار متجلیه در ملأ اعلا گریزانند. کی با اون قلب ما میتونیم با خدا به مناجات برخیزیم؟ کی میتونیم؟ من شاهد بودم مجالسی را که در آن مجالس صحبت از عالی ترین مطالب، بالاترین مطالب، کیفیت نزول وحی بر پیامبران اولوالعزم الهی بود و احساس کردم این مجلس موجب خلاصه نچسبیدن و ملالت و حوصله سر رفتن بزرگان و اولیاء الهی داره میشه، چیزی که اصلا به فکر من و امثال من نمیاد که بخواهیم در اون مطالب صحبت کنیم، فکر کنیم. اگر روایتی هم باشه ما نمیفهمیم، اگر آیه قرآنی هم باشه ما نمیفهمیم، اگر حقیقتی باشه ما نمیفهمیم. هنوز توی تمثل جبرئیل به دهیه کلبی موندن که این کیفیه یه تمثل آقای چیز ظاهر، که چطور جبرائیل در بسیاری از اوقات وقتی که بر رسول خدا متمثل می شد به صورت اون جوان جمیل و زیبایی که در مدینه بود و دهیه کلبی و خیال می کردن دهیه کلبی داره و پیغمبر حرف می زنه. هنوز تو این قضیه موندن که اگر جبرائیل مجرده چطور به صورت جسم در آمده، اگر این قضیه فقط بر پیغمبر ظاهر شده چطور بقیه فهمیدن، بقیه که فهمیدن با مکاشفه نفهمیدن، با همین دو چشم ظاهر دیدن. مگر ملک میتواند به صورتی در بیاد که با این دو چشم ظاهر تو یه مسئله عادی پیش پا افتاده برای اهل معرفت، بزرگان از اهل علم و اینا همه گیر کردن اون وقت، حالا از این مسائل عالی و اینها بیاد کسی خبر بده راجع به کیفیت علم امام علیه السلام؟ تو رو خدا ببینی، یکی از همین آیانی که اخیراً به رحمت خدا رفته بود، خدا رحمتش کنه، خب بالاخره حدش هم اینقدر بود دیگه، وقتی که ازش صحبت سوال کردن، بندم شنیدم، نوار رو هم شنیدم، خودم گوش دادم که آقا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می کند چطور در مورد قضاوت احتیاج به بیانه و شاهد اینها ندارد؟ مگه میشه آدم احتیاج نداشته باشه؟ اصلا اون سوال کننده این سوال بی معنا و پاسخی که اصلا داده میشه، خب امام علم غیب نداشته باشه پس جناب عالی داری؟ خب یعنی چی آخره؟ وقتی کمترین افرادی که ما میبینیم یه قدمی برداشتن در مسئله نفس، چه مسلمانش چه غیر مسلمانش، اینها اطلاع دارن. عرض کردم خدمتتون راجب یه قضیه چند شب قبل خدمت رفقا عرض کردم، یک زنی از دوستان رفته بود بدون اجازه شوهرش پیش یکی از این افراد که اصلا مسلمان نبود، تا نگاه بکرد و چرا بدون اجازه شوهر پیش من آمدی؟ برگرد از شوهرت اجازه بگیر، اگر اجازه داد اون وقت بیا تا به چی بگن. ببینی؟ خب نه مسلمانه نه چیز، حتی نصرانی هم نبوده، فردی بوده که راجع به بعضی از مسائل مجاهدت هایی داشته، ریاضت هایی داشته. الان هنود هستن، خیلی از افراد هستن، الان هم هستن. در زمان ائمه بودن، اتفاقا هم با ائمه برخوردهایی هم داشتن، با امام صادق برخورد داشتن، با موسی بن جعفر داشتن، با امام رضا علیه السلام داشتن، در کتب تواریخ و اینها هم مذکور. خب میدونستن، چیزهای اطلاع داشتن، الان هم هستن. خب سوال میشه که امام علیه السلام چطور بدون بیانه و بدون شاهد قضاوت میکنن؟ حالا جواب رو ببینید، وقتی که حضرت ظهور میکنند یک صندلی میگذارند، حضرت در اون صندلی می نشینند، بعد یک ستون نور جلوی حضرت، دیدید این وقتی که نور می زنه به این پنجره این ذرات یک ستون می خوره، یا اینکه تو حمومای قدیمی رفتید از اون بالای چیز داره می خوره، یک ستون نور در جلوی حضرت نمایان میشه. حضرت این صندلی را برمی داره، می زاره تو اون ستون نور، می نشینه، اون نور می خوره به سرش، بعد تمام مسائل دیگه برای او روشن میشه. بله قربانه، بله هر کی میخوای بری. این شد علم غیب ما. یعنی واقعا خنده نداره. ما باید به چی فهمیدیم ما از امام؟ ما از امام زمان چی فهمیدیم؟ خب پس الان که زمان ظهور نیست، ستون نورم وجود نداره دیگه، پس چی وجود داره؟ پس الان امام زمانی چی نمیدونه؟ هیچ خبری نداره که اصلا پشت این در چیه؟ فعلا ستون نیست دیگه، ستون اون موقع میاد. اون موقع یک ستون، اونم با تلسکوپ خدا از اون بالا میندازه. گفتم لابد نورش یا ماورای بنفشه، یا مادون قرمزه، یا نمیدونم فرض کنید که نور دیگه است، از این اشعه های دیگه، اشعه های چی دیگه در آمده اخیراً. بالاخره یه چیزی باید باشه دیگه. این ستونی که نور در میاد، این رادیولوژی چیه؟ این اشعه هایی که رادیولوژی اسکن میکنن، نمیدونم سی تی اسکن و عکس برداری و از این اشعه های بله ایکس و میکس و فلان و از این چیزا که باطنو میبینه، لابد امام زمانم یه همچین اشعه‌ای اینجا خود براش در میاد و او میره در اون وسطش مینشینه، دیگه همه مسائل براش روشنه. نه این نشد. این طریق یاد گرفتن نیست. حیف است 90 سال از انسان بگذرد و انسان معرفتش به امام زمان در این حد باشه. حیفه، خیلی حیفه، حیفه. امام زمانی که سهله، شاگرد امام زمانم که سهله. شاگرد امام زمان به خود من گفت هر کاری انجام بدی و هر چیزی در ذهنت بگذرد من اطلاع دارم، و دروغ هم نمی گفت. چه برسه به امام، شاگرد امام زمان، و چه برسه به خود امام زمان، چه برسه به صاحب مقام ولایت. خیلی تفاوت است بین این مطلب و بین اون کلامی که اون کلام از یک عارف الهی که قلبش متحد با قلب ولی عالم امکان شده و از اون حقیقت سیطره و ولایی اون حضرت تعبیر به قوام عالم هستی به نفس او می کند. یعنی چی؟ یعنی کل عالم هستی به نفس و نفس او بستگی دارد. نفس و نفس او. الان این دست من داره حرکت میکنه، همه هم تماشا کنید، این انگشتای من دارید میبینید. خب قبل از این که من این رو به شما بگم، کسی دست من را نمیدید، دست من پایین بود. چه چیزی باعث شد که شما این حرکت را ببینید؟ چی باعث شد؟ اراده من. همین که من خواستم دست خودم را به شما نشون بدهم، اراده کردم این دست بالا آمد. یک، بعد اراده کردم انگشتان خودم را به حرکت دادن. دو، حالا اراده میکنم ساکن میکنم و بعد دوباره در سر جاش میشونم. آیا خود دست این کار را انجام داد؟ نه. آیا بدون اراده این مسئله انجام گرفت؟ نه. پس به چی؟ به اراده. متوجه شدید؟ حالا اون چه در عالم وجود داره حرکت میکنه، وجود داره، قوام داره، یک یکش داره از اراده امام زمان میگذره، دونه دونش. چند تا انگشت من دارم؟ 5 تا. ببینید، اول شروع میکنم از انگشت کوچک حرکت دادن، بعد به انگشت دوم، سوم، چهارم، پنجم، بر این حرکت انگشت من چند تا اراده تعلق گرفت؟ 5 تا. یک اراده نبودا. اگر یک اراده بود، چرا به جای اولی این یکی حرکت نکرد؟ چرا به جای دومی انگشت سبابه حرکت نکرد؟ اگر یه اراده بود و از اینوری حرکت میکرد. پس پنج اراده در اینجا واقع شده حداقل. حالا خیلی بیشتر از این هم هست. حالا حداقل رو میگیم. اراده اول تعلق گرفت به حرکت انگشت، انگشت کوچک، بعد انگشت وسط، انگشت سوم، سبابه و بعد شست. پنج اراده تعلق گرفت. میدونید این پنج اراده رو کی کرده؟ امام زمان کرده، نه از اونجا. این قضیه. یک اراده در نفس من است ولی اصل اون اراده در اوست. همین در یک لحظه نسبت به یک دست من پنج اراده از نفس امام علیه السلام گذشت. شما بعد دیگه بشینین فکر کنین، دیگه بشینین دیگه ببینین پلک هایی که ما داریم به هم میزنیم به اراده او یکی یک داره انجام میشه. نفس که داریم میکشیم، هر نفسی که میکشیم به اراده او، تک تک ارادهش تعلق گرفته. این حرفایی که داریم میزنیم شوخی نیست، در فلسفه ثابت شده، چه برسه به عرفان نظری و شهودی. اصلا دیگه میشه چیزی تصور کرد؟ شاید انسان به حال انفجار بخواد برسه، نمیتونه حقیقت ربطیه و حیثیت وساطت امام علیه السلام را با مبدع و ذات و مشیت الهی بتونه مقایسه کنه که این به چه نحوهی بوده، این به چه شکلی بوده. اینم یه جور، اینم یه معرفت، اینم یه معرفت نسبت به امام، که این امام به یک همچنین نحوهی هست، به یه همچنین کیفیتی هست. یکی هم میگه بله امام علیه السلام هیچی نمیداند، خدا اگر بخواهد میداند، در روز در حضور، زمان حضور حضرت و ظهور، یک ستون نوری از اون آسمان میاد، کهکشانها رو رد میکنه، از زحل میگذره، از عطارد و مریخ و مشتری هم میگذره، از کنار ماه رد میشد، بغلش میاد، میافته زمین، اون همون جایی که حضرت نشسته. بعد که حضرت تغییر میده، اونم چرخش پیدا میکنه، موتور داره، اون چیزا از اون طرف میره، از اون طرف میره. حضرت هم اینجا بشینه فایده نداره، بعد بره وسطش بشینه، اونجا میشینه، وقتی که نشست اطلاع پیدا میکنه. اینم یه معرفت نسبت به امام. هر دوش معرفت. درو. حالا ببینید، آیا واقعا من که دارم، من نمیخوام از افراد انتقاد کنم، من در مقام عیبجوی از دیگران و ترفع خودم نیستم، نیاز ندارم، خیلی رک و خیلی بدون رودرواسی و بدون تواضع خدمت رفقا عرض کنم، من اهل تواضع نیستم، من نیاز ندارم به اینکه یک نفر رو پایین بیارم تا خودم بالا برم. نه، هر کسی به هر مقدار میداند مرتبه خودش را، چه پایینه خب پایینه، بالاست بالاست، به هر مقدار هر کسی که هر حدی دارد از نقطه نظر مراتب علمی به حد خودش آگاهه، نیاز ندارم. این مطلب رو میخوام بگم، این مسئله رو ببینید، که مکتب مرحوم آقا و عرفان و مکتب عرفان شما را به کجا دعوت می کند و دیگران به کجا شما را دعوت می کند. اینو من می خوام بگم، این رو می خوام عرض کنم که یه شخص بعد از 90 سال 100 سال مطالعه علم این طرف و اون طرف، معرفتش نسبت به امام چیه؟ اینه. اینو می خوام عرض کنم، اینو می خوام عرض کنم که یه نفر بعد از 80 سال فقه و تجربه علمی و مطالعه روایات و اینها، بالاخره برم داره تو کتابش میگه امام علیه السلام تو جدول ضرب اشتباه بکنه مسئله نیست، مسئله عادیه. اون نفوس مقدسه گاهی هم اشتباه میکنه، حالا به اسم مقدسه آوردن چی آوردن، حالا خیال میکنیم مقدس شد. ما این یه همچین مسائلی وجود ندارد. من اگر بخواهم مطالبی که از این طرف و اون طرف راجع به ائمه بیان شده مثنوی 70 من کاغذ شود. درست؟ ولی باید ما بدانیم که در مکتب اهل بیت و مکتب عرفان و مکتب اولیاء الهی انسان را به سرحدی از معرفت می رسانند که شخص در جواب اون کس که می گوید ارتباط شما با امام زمان چگونه است، میگوید همونطوری که من نسبت به خانواده خودم الان احاطه دارم، او هم نسبت به من اینطور احاطه دارد. ما را به اینجا میرسانند، به این نقطه میرسانند، ما را به این نحوه میرسانند. اون وقت دیگه افتراق معنا ندارد، اختلاف دیگه معنا نداره، فرقی دیگر وجود ندارد، فرقی دیگر نیست، فرقی دیگر نیست. چرا فرق نیست؟ چون منبع برای خبر منبع واحد شد. منشأ خبر و ادراک واحد است، دیگه دوتا نیست، دیگه قاطی نیست. منشأ برای فراگیری واحد شده. اون معدنی که گوهر از اون بیرون می آید، معدن واحد است. اون حقیقت ذاتی که منبع تجلی صفات و اسما در عالم تعین و خارج است، اون منبع میشه منبع واحد، که همون نفس ولایته دیگه، تفاوت نداره، دیگه تفاوت نداره، فرق نمی کنه. منتها از باب ادب، خب این اولیای الهی برای اینکه خیلی مسئله یه وقتی خلط نشه و خدای نکرده افراد عوام دچار اشتباه نشن، مقام و موقعیت امام علیه السلام را به نحوی حفظ می‌کردند و از بروز و ظهوراتی که اونها دارای اون بروزات و ظهورات بود اینا استنکاف می‌کردند. اون خب یه مطلب دیگری، فقط همینه و الا امر اونها امر امامه، نهیشون نهی امامه، صحبتشون صحبت امامه، از امام میگیره و افاضه میکنه، از خودش چیزی نداره، از خودش مطلب نداره. همه درد ما این است که ما از خود داریم، ما از خود میبینیم، خود میبینیم، لذا افراد رو به سمت خود دعوت میکنیم. اونم از خودش میبینه، افراد رو به سمت خودش، اینم خودش رو میبینه، افراد رو به سمت خود، جنگ شروع میشه. این در صدد حذف او برمیاد، اون در صدد حذف این برمیاد، اون شروع میکنه نقاط ضعف او را انتشار دادن، اون شروع میکنه نقاط خفیه او را برملا ساختن، و اگر هم نقاطی پیدا نکرد دیگر مسائل دیگر و تهمت و از این طرف اون طرف ها، دیگه بازارش گرم و خیلی پر روغن خواهد بود. برای چی؟ برای این خودی. این حقیقت و این مسئله مطلبی است که امام علیه السلام ما را در به این مطلب و به این نکته ما را راهنمایی می کند. امام علیه السلام می فرماید خدایا چاره ای نیست از این که ما به سمت تو بیاییم. در فقرات قبلی عرض شد که حضرت فرمودند که ما اگر اینجا نیاییم کجا بریم؟ ما اگر این در نیاییم چه دری را بزنیم؟ عرض شد در فقرات گذشته، در جلسات گذشته، که امام علیه السلام تنها نقطه برای رجوع را و تنها نقطه برای اتکا را، در این دنیا فقط خدا می داند و بس. ما جلسه داریم، رفقا با هم ارتباط دارن، گرمن، صمیمین، همه اینها به جای خودش محفوظ، ولی نقطه اتکا باید اینجا نباشه. اگر اینجا باشه کفره، شرکه. اینجا و این ارتباط را باید محلی برای انس و الفت و همنشینی و جذب و صحبت و گرما و صمیمیت انسان باید قرار بده. مجلس ذکر را باید محلی برای این گونه مسائل قرار بده. اتکا باید کجا باشه؟ توجه باید کجا باشه؟ آی اگر یک شب مجلس نباشد، دیگر آسمان به زمین می آید. نه خیر، هیچ هم نمی آید. دو شب اگر مجلس نباشد، آسمان نگاه کنید ببینید یه سان نزدیک میشه. مت کنید نه، اون همه کرات به جای خودشون دارن می گردن، زمین هم داره برای خودش می گرده، طوری هم اتفاق هم نمی افته. امن، امان، هیچ مطلبی اتفاق نمیفته. چند شب محرومی، همه چی دیگه به هم خورد، دیگه نه خدایی وجود دارد و نه امامی وجود دارد. نه، این حرفا نیست، این حرفا نیست. یه وقتی یه قضیه اتفاق افتاد خیلی برای من جالب بود، گفتم که خب دیگه این همی کردن. بله، یه شخصی تصور میکرد حالا که این قضیه اتفاق افتاده است، دیگر همه این اوضاع و این عالم و همه اون چرا که در عالم ذهنش بافته بود، همه اونها از بین خواهد رفت. یه شخصی فوت کرده بود، به رحمت خدا رفته بود. بعد یه وقتی من ازش صحبتی شنیدم خودم شخصا، که او گفت وقتی تصور من و ما بر این بود که این قضیه که اتفاق افتاده است، دیگر اصلا عالم کن فیکون خواهد شد، اینجا و همه چی و اونجا و فلان و خاورمیانه و نمیدونم شاید دیگه کره زمین و فلان، دیگه همه چی دیگه. دیدیم نه، یه روز گذشت، عبارت خودش بود بنده خدا، میگه روز اول گذشت، دیدیم گذشت، خورشید به موقع طلوع کرد، به موقع هم غروب کرد. خب این امروز رو قصر در رفتیم، حالا ببینیم فردا چه میشه. دوباره فردا هم دیدیم سر وقت خورشید، من دارم میگم خب اون نگو خورشید، من فردا هم دیدیم گذشت، و عبارت او این بود که 19 روز امروز گذشته است، عبارت از این قضیه که اتفاق افتاد. خب یعنی چی حرفا؟ یعنی چی؟ یعنی ما تمام نظام عالم را بسته به وجود افراد می‌دانیم. اگر یک کسی زنده باشد این کره زمین میگردد، اگر نه از دنیا بره به این سمت، سمت مغرب میگردد. نه، نه کره زمین گردشش در اراده بنده و امثال بنده است، و نه گردش ماه و افلاک و ستارگان و مدبرات امر، هیچ کدام اونها در اختیار من نیست، و تمام اینها تخیلاتی است که هرچه بر ما گذشته است بر تخیلات ما اضافه شده است، نه اینکه کم شده، اضافه شده. تخیل یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان را از حقیقت دور می کند، از واقع دور می کند. من در همون ایام و خیال نکنید که حالا یه قضیه است که نه، حتی در رفقای ما هم یه همچین مسائلی بوده، خیلی بیرو درباسی بگم، نه، در مسائل در رفقای ما هم یه همچین تخیلاتی بوده، یک همچنین مسائلی بوده، یک همچنین توهماتی بوده. در همه بوده، در این هم بوده همچین مثلا. من نشسته بودم در حجره، یه نفر یکی از همین افراد معممین سند زیاد آمد، یک مرتبه رنگش پریده بود. آقا میدانی چی شده است؟ گفتم فلان قضیه اتفاق ده. گفتم خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. یه خود وایساد به ما نگاه کرد، شاید ما نفهمیدیم، یعنی درست خبر به گوشمون نخورده. گفت عرض کردم خدمتتون، گفتم بندم عرض کردم خدا رحمتشون کند، هم شما درست فرمودید هم بندم درست عرض کردم. حالا بنشین جانم بفرمایید، یه چایی برات بیارم، یه خود بشین حال جا بیاد، یه خود از مسائل و احساسات بیرون بیای، ها بشینی، یه خود نشست و یه خود صحبت و فلان، یه آرام شد آرام شد. با خود اجازه این فهم بگم حالا بفهم بابر، حالا یه حمد و سوره هم بخونه بفهم بابر. ببینید اینا مال چیه؟ توهم، تخیل. هر کسی را انسان در جای خودش قرار بده. بنده خدمت رفقای مطلب را عرض کنم، نمیخوام بگم حالا بنده خیلی فکرم خیلی درست حسابی علیه السلام، نه، اون چرا که ما شنیدیم داریم میگیم. در دیدگاه بنده مسئله مرحوم آقا مسئله دیگری بود و جایگاه جایگاه دیگری بود و خیلی مطلب فرق داشت. حالا دیگه لازم نیست من دیگه به بعضی از اسرار اشاره کنم و حالا انشاءالله که توقع داریم اون چرا که گفتند و اشاراتی شده انشاءالله به منصه ظهور برسه. مسائلی بود، وقتی که در اون لحظه من احساس کردم که مرحوم آقا دار فانی را وداع کرده است، در همان لحظه، خب مسئله خیلی مسئله مشکلی بود، فقط تنها چیزی که برای من در اونجا حاصل بود این بود که دیگر یک همچنین وجودی دیگه به دست نخواهد آمد، یعنی فقط همین. اما این که دیگه بخواد همه چی به هم بخوره، نمیدونم چه باشه، زمین و آسمان به هم بریزه، کهکشانها در هم کوبیده بشوند و همه در اعماق اون چرس کنم سیاه چال هایی که نقل میکنن میگن هر کدومش کهکشان ها رو به خودش میکشه بخواد فرو بره و اینها، نه، همچین مسائلی به ذهن ما نیامد. خدایی بوده، عبد صالحی بوده، چند سباهی عبودیت خدا کرده، به تکالیفش پرداخته، تربیت کرده، آثار خیری از خودش باقی گذاشته و بعد پروندهش تمام شده، بسم الله تمام شد، همین، دیگر غیر از این هم چیز دیگه نیست، فقط همین مقدار. لذا اون شب، شب چهارم، خدمت رفقا بنده عرض کردم اگر یادتون باشه آقا به زیر خاک رفته، خدا که به زیر خاک نرفته، خدا سر جاشه، خدا در عالم خودشه، در کمال عز خود مستغرق است، اون چنان استغراقی دارد، میخندد به همه ما و به همه تخیلات ما و به همه توهمات ما، داره میخنده. کجایید بابا؟ این ری که الان دارید براش عزاداری میکنی، به جای این عزاداری و در سر زدن، به جای این بیاید ببینید چه مبانی داشته، دعوتش چه بوده، حرکتش چه بوده، مکتبش چه بوده، راهش چه بوده. شما هم بشید مثل این، چرا تو سرتون دارید میزنید؟ فوت کرده که کرده، خب رحمت خدا رفته. اگر ما بیاییم و همان کاری را انجام بدهیم برای فقدان یک همچنین بزرگانی با اون تخیلات، میشه همون کاری که سایر افراد انجام میدن برای از دست دادن خیلی از اونها با اون تخیل هایش تفاوتی هم نداره، هیچ فرقی نمی کنه. بله، یه وقتی انسان احساس اون حالت غم و تعلم برای از دست دادن او بالاخره انسی داشته، آدم به یاد کارهای او میفته، به یاد فداکاریهای او میفته، به یاد رنجهای او، به یاد حمیتهای او، غیرت او، به یاد اهتمام او، به یاد وقت گذاشتن او، به یاد ارائه ها و اظهارات و بیانات و کیفیت سلوک او میفته. خب حالت اندوی بر انسان دست میده و این مسئله طبیعی است و اشکال هم نداره. نش که انسان خب عزیزی رو از دست میده دیگه، خب طبیعی است. ولی نه، خدایی نکرده اگر سر سوزنی خدا این وسط بخواد فراموش بشه. صحبت اینجاست. خدا این وسط بخواد بره کنار، که یعنی دیگه خدا عاجزه. یعنی دیگه خدا دیگه کارش هم تمومه. با رفتن او کار خدا هم پروندهش بسته شده. ملائکه خدا هم دیگه از قدرت افتادن. کاری هم دیگه نمیشه کرد. اگر این باشه عین شرکه. عین شرک است. پرونده ما هست. امروز من دارم امشب دارم برای رفقا صحبت میکنم. ها؟ معلوم است اصلا تا فردا زنده ایم یا نه؟ نه، هیچ معلوم نیست. فردا ما سر به خاک میگذاریم، یکی از رفقا میاد اینجا به جای بنده میشینه، دایی ابو حمزه رو ادامه میده. ببینید فرق میکنه یا نه. حالا امتحان کنیم. امتحان کنیم ببینیم. من از حالا میگم هیچ فرقی نمیکنه. هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر خدا بخواد عنایت داشته باشه اون موقع هم داره. نخواد الانم نداره. همین الانم که با شما صحبت میکنیم نداره. بهتر و شیواتر و قشنگتر و یه با وقت کمتر سر یک ساعتم تمام کنه انشاءالله. نه مثل ما یه ساعت و 40 دقیقه و یک ساعت و نیم صحبت. بله، یه 5 دقیقه دیگه مونده ظاهرن دیگه. قرار گذاشتیم دیگه از یک ساعت تجاوز نکنیم. با بیان شیواتر، با حقایق عالیتر، با کلمات واضحتر، با قلوب پاکتر و با نفوس مطهرتر و نورانیتر بیاید میاد و این مطالب را ادامه میدهد و این مسیر ادامه پیدا می کند. اون کسانی که باید جذب بشن می شوند، اون کسانی که نباید جذب نخواهند شد. پیغمبرم بیاد اینجا جذب نخواهند شد. این مسئله، این مقام، مقام غیرت خدا. حالا رفقا فهمیدن وضعیت خودمون را ارزیابی کردیم که ما در چه وضعیتی هستیم؟ هیچ فرق نمی کنه. هیچ تفاوتی ندارد. ما مثل اون افرادی که اون بزرگانی که اونها می گویند بین زمان غیبت و زمان ظهور تفاوت است، ما مثل اونها که نیستی. ما که اون مطالب را قبول نداریم. در زمان حضور اونها میگویند که افراد مانند این است که در خانه واردند و مورد پذیرایی صاحب خانه واقع میشن، ولی در زمان غیبت پشت در، در بسته از پشت در می نشینند و مورد پذیرایی صاحب خانه خب دیگه نیستن، خود را غیبت. اینا بعضی از بزرگان اینو گفتن ها. بنده در کتاب ها دیدم چه بزرگانی، کسانی که دارای مکاشفات بودن، امور خارق عادت بودن، مورد توجه مردم بودن، مطالبی از اونها نقل می شد، افراد به اونها مراجعه می کردن و از اونها استشفا می نمودن. اینها یه همچین مطالبی گفتن. ولی این مطالب مطالبی است که در مکتب مرحوم آقا و آقای حداد پنبش زده شده، فاتحه‌ش هم خوندند و قاب و قدح مجلس ترحیمش رو هم قرار دادند و خرما و قهوهش هم پخش کردند. چرا؟ چون اون معرفتی که در این مکتب نسبت به امام علیه السلام هست، اون معرفت غیبت و ظهور نمیشناسه. اون امام زمانی که نتواند عاجز است، ناتوان است، قادر نیست که اون فیضی را که در ارتقاء روحی، در صورتی که من صادق باشم با این شرط، نه اون کسانی که صادق نیستند و در این مسئله خب اونها حضرت گوشش به این مسائل حضرت بدهکار نیست، کسی صادق باشه، اگر امام زمان نتواند اون فیضی را از نظر استکمال نفسانی و تهذیب و تربیت و ارتقاء روحی و کمال که در زمان ظهور به افراد و طالبین میرساند نتواند در زمان غیبت برساند، اون امام زمان یک دوزاری تو جیب شما نمیارزه. یک دوزاری، با اون دوزاری میشه برید یه چیزی نون قندی بخرید؟ الان که نه، نمیشه الان، نه، اون مال زمان سابق بود، حالا بایستی که نمیدونم 50 تومن 100 تومن چقدر داد. به یک دوزاری الان گاهی اوقات آدم 50 تومن به فقیر بده نمیگیره، بلند میشه میره. من پریروز بود که بود دست کردم تو جیبم نداشتم، راستش از 50 تومنی بود دادم، گود سرش گودش رفت پشت سرش هم نگاه نکرد. گفتم عجب زمانی شده بابا، ما سابق 5 زاری که میدیم دستش رو تا اون بالا هم میبرد، حالا 100 برابرش رو داریم میدیم، 100 برابر اون رو داریم میدیم. بله آقا، درست یا نه؟ قبول نمی کنند، چه میشه که؟ حالا انشاءالله خیر است. اون امام زمان یک دوزاری ارزش نداره. این معرفت و این تربیت در کجا به انسان ارائه میشه؟ در مکتب معرفت و در مکتب توحید. اینجا میگن درست؟ اینها تازه کیا هستن؟ اینها تازه افرادی هستن که مراتبی طی کردند، حالاتی طی دارند، با خدا راز و نیازی دارند، تازه به مقام امام نرسیدند. گرچه خب اهل انصاف بودند و اون چرا که نسبت به بزرگان بود بر خود نمی بستند، این هم نباید بگذریم از این مسئله، نه، بالاتر از خود را هم می دیدند و اهل معرفت و عرفان را غیر از خود تصور می کردند. خدا رحمتشون کنه، اهل انصاف بودند و موقعیت خود را تشخیص می دادند. درست شد. بنابراین ما حاصل صحبت ها و عرائض امشب این که ما در آن وضعیتی موفق هستیم و در آن موقعیتی مورد رضای خدا هست حال ما، که وقتی داریم با خدا به عبادت برمیخیزیم، داریم دعا میکنیم، احساس کنیم که این دعا دعایی است که از یک وجود ناتوان و ناقص و گناهکار که کسرات او را فرا گرفتند و او را در وادی اوهام و تخیلات گرفتار کردند و قدرت پرواز را از او سلب کردند، با این وضعیت ما به سمت خدا میریم و از خدا میخواهیم که خدا بیاد و رفع کند و برطرف کند و نقایص را کنار بزند، تا این که چه بشود انشاءالله برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.